أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در سوره مبارکه انفال خدای متعال می‌فهمد پیغمبر گرامی اسلام رو ما به سمت یک هدف بزرگی از بیت خودشون بیرون آوردیم. اخرجک ربک من بیتک بالحق، این فعل ما، این کار ما کاری بود که همراه با حق بود. سیر حضرت، اقدام حضرت، اقدام در مدار حق بود. قرضش هم این بود که لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. درسته از بدر شروع میشه ولی منتهی به ظهور میشه. خدا متعال میخواد یه کار بزرگی انجام بده و مؤمنین رو هم وارد این صحنه بزرگ کرده. خب مؤمنین آمدند و استغاثه کردند و نصرت‌های الهی نازل شد و پیروزی‌ها نازل شد. خدا متعال بعد از این پیروزی ها تکالیفی رو متوجه امت میکنه که اگر بخوان ادامه پیدا کنه مسیر پیروزی ها و سیرشون از فتحی به فتح دیگه تا رسیدن به اون قله باشه، لیحق الحق و یبطل الباطل، باید این تکالیف رعایت بشه. یکی از تکالیفی که خدای متعال متوجه مؤمنین کرده این است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. اگر میخواید به مقصد برسید باید از این پیغمبر اطاعت کنید، رو از این پیامبر بر نگردونید. ما سمع شما رو ازتون نگرفتیم، فرمایشات حضرت به سمع شما میرسه، میفهمید، هنوز سمع دارید. وقتی میشنوید این سمع به دنبالش باید طاعت بیاد. اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. هنوز سم دارید روتون رو بر نگردونید، ولی اگر روتون رو برگردونید میشید مثل کسانی که اونها هم سمع داشتن ولی سمعشون ازشون گرفته شده، دیگه حق به گوششون نمیرسه، کلام پیغمبر ما رو نمیشنوند، سر و صدا میشنوند. قرآن میفهمد وقتی با اینها صحبت میکنی یه عده اینجوری هن گویا سر و صدایی بیشتر نمیشنوند، مثل حیوانی که صداش میزنی. اگر ما بریم کنار گوشه حیوانی جز قرآن بخونیم از قرآن چیزی نمیشنوه، سر و صدا میشنوه، قرآن نمیشنوه. اینا اینجوری میشن، این خطابهای قرآن، این معارف، این تکالیف رو نمیشنون. شما هنوز توی این مرحله نیستید، باید بشنوید این تکلیف اول و بعد از سمع اطاعت کنید. این مسیر مسیری است که با سمع و اطاعت پیش میره، بعدم میفهمد با اجابت پیش میره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس یه امریست سمع و طاعت میخواد، یه دعوتیست دعوت به حیاته، یه عالمی میخواد پیش شما قرار بگه که عالم حیاته، عالم موت نیست. استجیبو، این احتیاج به اجابت داره، اجابتش هم نیاز به زحمت داره که انسان با حضرت حرکت کنه، والد این عالم حیات بشه، زنده بشه. بعدم میفهمد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. در مسیر حرکت امت، در مسیر هدایت نبی اکرم، سیر امت، یه فتنه هایی است. ظالمینی هستن اونا فتنه به پا میکنن، فتنه تو امت درست میکنن، ولی این فتنه فقط دامن خودشونو نمیگیره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فقط ظالمین نیستن که گرفتار این فتنه میشن، شما هم ممکنه تو دام این فتنه بیفتید. شما اتقوا، دامنتون رو جمع کنید، مواظب باشید این فتنه ها شما رو نگیره. و علموا ان الله شدید العقاب، بدانید که این فتنه به دنبالش عقوبته. اینجا جای مدارا کردن خدای متعال نیست، یه جایی دارن فتنه میکنن که گرفتار عذاب شدید میشن. شما مگر هنگام فتنه با اونا بودید، شما هم دچار عذاب شدید میشید. فتنه فتنه فراگیره، در امت پیش میاد و شما باید حواستون جمع باشه و گرفتار این فتنه نشید. تا اینجا را عرض کردم. آیه بعدی دستور دیگری است. پس بنابراین استجیبو و تقو وذکرو. خدای متعال میفهمد یه مطلبی شما متذکرش بشید. وذکرو از انتم قلیل مستضعفون تخافون مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. یادتون بیاد شما در زمین جمعیت اندکی بودید، شاید ناظر به دوران مکه است. این آیات بعد از بدر در مدینه نازل شده. اندک بودید، نگران بودید دشمن شما رو برو باید، اینجوری انقدر جمعیتتون کم بود. تخافون ان یتخطفکم الناس. خدای متعال سه چیز به شما داد. فآواکم، یک، و ایدکم به نصرهی، دو، و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اول به شما پناه داد، حالا فرض کنید ظاهرش رو عرض میکنم، شما رو آورد مدینه، موقفی پیدا کردید. قبلا لابلای دشمن بودن تو شهر مکه، نگران بودن، هر لحظه ممکن بود دشمن اونا رو اخذ بکنه. شما رو آورد بهتون پناه داد، مکان داد. دو، و ایدکم به نصره، کمکتون کرد. یکیش نمونه جنگ بدره، پیروزی بهتون داد. و رزقکم من الطیبات، روزی های پاک به دستتون داد. این روزی های پاک شاید ناظر به اون انفالیست، امکاناتیست که تو این درگیری ها به طرف پیامبر گرامی اسلام میاد. عنایت بکنید این امکانات وقتی به دست پیامبر گرامی اسلام میفته تطهیر میشه، دست حضرت دست مطهره. همین امکانات تو دست دشمن که هست آلوده میشه این امکانات، ولی به دست پیامبر میرسه میشه طیبات. رزقی که به امت پیغمبر گرامی اسلام میرسه و از دست حضرت، رزق طیبه. دو تا سفره تو عالم هست، الان اینجوریه، تو قیامت هم همینطوره. یه سفره، سفره طیب و پاکه، شجره طیبه است، رزق شجره طیبه است، به تعبیر قرآن شجره طوبی است. این یه درخته، یه شجره، هم شجره زقومه. یه رزقهای رزق پاکه، از عالم بالا آمده، مطهر، دست شیطان بهش نخورده، از مسیر نبی اکرم عبور کرده، به دست شما میرسه، سفره پیغمبر خداست تو عالم. اگر کسی سر این سفره نشست، از دست حضرت گرفت، رزق طیب پیدا میکنه. اون طرف سفره آلوده است، از دست شیطان که میگذره با قوای شیطان آلوده میشه، نجس میشه همه ارزاق. لذا اون گاهی یه چیزایی رو خدای متعال برای شیطان خلق کرده به تقوا، اونا آلودن، مثل خمر. خمر رو در روایت داره خدا برای شیطان خلق کرده، تقاضا کرد که من بالاخره امداد بشم. وقتی انگور رو حضرت نوح قرص میکردن، در روایت هست آمد گفت سهم منو باید بدی، یه جوری قرص شد که میشه با شرابم درست کنی، و الا میشد یه جوری درخت انگور رو قرص کنن که با میوهش نشه شراب درست کنی، برای روی سهمی گذاشته شده. عنایت کردیم. یا مثلا فرض بکنید یکی از چیزایی که برای او خلق شده همین موسیقی های لهو و باطله، برای اینکه میخواست برادران فرزندان قابیل رو بیاره به سمت هابیل، رو بیاره به سمت قابیلی ها، این رو اختراع کرد و از این طریق اونا رو کشون به این سه. این چیزایی به شیطان درست میده، رزق پاک نیست، خبیثه. اون چه از دست شیطان میگذره آلوده است، دو تا سفره است، سفره نبی اکرم، سفره شیطان. اون سفره، سفره آلوده است. شما قبلا سر سفره باطل بودید، آمدید سر سفره حضرت،
روزی های طیب براتون نازل. این رزق هم هم از رزق های قواه ظاهری ماست، اون چه میخوریم، اون رزق های میپوشیم، تا اون رزق های باطنی. رزق های باطنی سر سفره حضرت هم رزق های پاکه. دستگاه شیطان هم یه روزی هایی داره که روزی های پنهانه، روزی های ظاهری نیست، ولی همش آلوده است. دستگاه وجود مقدس نبی اکرم تمام رزق هاش طیبه. خدای متعال میفهمد وذکرو، پس بنابراین دستوراتی که حضرت دادن اینه: اطیعوا، استجیبوا، اتقوا فتنتن، وذکرو. فتنه ای سر راه دامنتون رو جمع کنید، متذکر نعمتایی که بشید که خدا به شما داد، شما مستضعف بودید، پیروزتون کرد، مکان بهتون داد، نصرتتون کرد، روزی پاک براتون مهیا کرد. لعلکم تشکرون، شاید شاکر بشید. اگر ذاکر این نعمت شدید، اذکروا لعلکم تشکرون. این دستور هم یکی از دستورات مهم خدای متعال در قرآن، یکی از دستوراتی که به انبیا داده، حالا به زبان حضرت موسی بیان میکند، خطاب به حضرت موسی میفهمد قوم خودت رو سیر بده به سمت وادی نور، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. یه ایام اللهی پیش رو هست یا در گذشته امت شما بوده، امت رو متذکر به اون ایام بشون، نظر اون ایام الله فراموش بشه. ایام الله در روایات دارد روز پیروزی و روز نزول عذابه، عذاب و مسئولات. خدای متعال پیروزی جبهه مؤمنین رو نصیب کرده، دشمن رو زمین گیر کرده، این ایام الله. به حضرت موسی میگه اصحاب خودتو وقتی میخوای سیرشون بدی متذکر به ایام الله بشو. چرا؟ این ایام پیروزی عرض کردم، یه روزش کیه این ایام پیروزی؟ یه روزش اون روزیست که پیروزی آمده تا میرسه به روزهای پیروزی، فتوحات آینده، که در روایت دارد ایام اصلی، ایام الله اصلی سه روزه: ظهور و رجعت و قیامت. اینا ایام الله هم و روزهای فتوحات. و وقتی میخوای امتت رو راه ببری، این ایام الله رو بهشون در میان بذار. چرا؟ ان فی ذلک لآیات، اونایی که میخوان راه خدا رو برن، لکل صبار شکور، اون کسانی که قدر انبیا رو میدونن، معنی نعمت انبیا رو میفهمه، شاکر این نعمته، میفهمه تو وادی ظلمات در بستر فتنه ها و اولیاء طاغوت یه پیغمبری از طرف خدا بیاد دعوت کنه، راه باز کنه، مسیر عالم نور رو باز بکنه، چقدر قیمت داره. کسی که شاکر این پیغمبره و میخواد با این پیامبر راه بره و میدونه با انبیا راه رفتن احتیاج به صبوری داره، استقامت داره، صباره، این انسانی که هم شاکر این هدایت الهی است، هم پایداری در راه میکند، این احتیاج به نشانه های راه داره. ایام الله برای اونا نشانه های راهن. به انبیا گفته میشده که متذکر به ایام الله بشید. اینجا هم همینطوره. خدای متعال به مؤمنین میفرماد اذکروا، اون یوم اللهی که خدا شما رو پیروز کرد، اندک بودید، نگران بودید، ممکن بود هر لحظه دشمن شما رو نابود بکنه، ما شما رو آوردیم بهتون مکان دادیم، اینو کار ما بود، پیروزتون کردیم تو جنگ بعد، روزی حلال بهتون دادیم، یه سفره براتون پهن کردیم، روزی های حلال بهتون میرسه. اذکروا لعلکم تشکرون، اگر این ایام الله رو یادتون مون شکر میکنید. شکرش چیه؟ شکرش نه، یعنی این امکاناتو خرج راه خدا کنید. اگر این پیروزی رو توی قدم دیدید، اگر این طرح یه طرحی است که از یه منزل به منزل دیگری است، از یه پیروزی به پیروزی دیگری است، تا برسه به اون نقطه که لیحق الحق و یبطل الباطل، این طرح تر احقاق حقه، این طرح بزرگ احقاق حق که به ظهور ختم میشه، شکرش اینه که اگر یه جا پیروز شدید، امکانات به دستتون اومد، این امکانات رو خرج اون راه کنید، به اشتباه نیفتید، خیال نکنید حالا پیروز شدید، غنایمی به دستتون اومد، اینا متاع دنیاست، هر جوری بخواید خرج کنید. این انحرافاتی که پیش اومده، یعنی خدای متعال در فتوحات بعدی ببینید غنایم فراوانی نصیب دنیای اسلام میکنه، این غنایم میفته دست یه عده‌ای، باش ببینید چه کار کردن دیگه. بنی امیه با این غنایم چیکار کردن؟ ابتاع او به خمسه کمال خمور، این انفالی که امکاناتی بود باید دست رسول خدا باشه، دست اهل بیت باشه، استاد افتاد دست این فرائنه، با شرابخوری و میگساری کردن، میکده بپا کردن، فساد بپا کردن. در روایت داره مغنیهایی که در مدینه بودن در دوره بنی امیه از همه جا بیشتر بود تو مدینه تو رسولا، اگر آواز خون میخواستن میبنن از مدینه میبردن. امکانات چجوری خرج شد؟ خدا امثال میفهمد که وس کرو. پس بنابراین حرکت با نبی اکرم چی میخواد؟ سمع میخواد و طاعت، استجابت میخواد، اتقاء فتنه میخواد، ذکر نعمت ها میخواد. یادتون باشه اون یوم اللهی که ما شما رو پیروز کردیم، هجرتتون دادیم، پیروزی ها به دنبالش آمد، رزق های حلال نازل شد. وذکروا لعلکم تشکرون. ذکر، یاد این امکانات بیفتید، شاید بتونید شکر کنید، این امکانات رو در راه خدا به خرج بیندازید، سوء استفاده ازش نکنید. آیه بعدی شاید توضیح همین شکره. اگر میخواید از این امکاناتی که ما براتون فراهم کردیم استفاده درست کنید، شکر کنید، چه کار باید بکنید؟ باید وعلمو یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. یا ایها الذین آمنو دیگه ایست، یا ایها الذین آمنو اطیعوا، یا ایها الذین آمنو استجیبوا، یا ایها الذین آمنو لا تخونوا. مواظب باشید خیانت در خیانت به خدا و رسول نکنید. این خدا و این رسولی طرحی دارن، شما را آوردن تو این طرح، بهتون پناه دادن، نصرت بهتون دادن، امکانات در اختیارتون قرار دادن، امکانات پاک. خیانت به این خدا و رسول نکنید، پشت به این طرح نکنید، از این طرح سوء استفاده نکنید، امکانات این طرح رو نابجا خرج نکنید. و تخونوا اماناتکم، یک امانتهایی دست شماست، خیانت در این امانت ها نکنید. این امانت ها چی هست؟ عنایت کنید همه دارایی های ما امانات خداست، این که روشنه. هر امکانی که به خدا بداده، ما که مالک نیستیم، اونا امانات خدا هستن در دست ما. این امانات رو ما باید در جای خودش خرج کنیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این میدونید در سیاق آیات دستور به اطاعت، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در سیاق این آیات است. در سوره مبارکه نساء در سیاق این آیاته، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یه امانتایی است، نباید به اهلش برگرده. یه معنای امانات اینه، امکاناتی که خدای متعال به ما داده، هممون امکاناتی داریم، این امکانات رو باید ببرین در اختیار امام قرار بدیم، خودمون خرج نکنیم، در مسیر دیگران خرج نکنیم. یک دستگاه شیطنت و تفرعنی تو عالم هست، او میخواد امکانات ما رو جذب کنه، خرج خودش کنه. الان دنیا رو ببینید، همینطور همیشه اینجوری بوده، فرائنه امکانات دیگران رو میخواستن به سمت خودشون بکشن، خرج خودشون کنن. اگر این امکانات رو بردی اون طرف، خیانت به امانات خداست. خودت، آبرویت، امکاناتت اون بر بردی، این خیانت. پس این یه معناش، امکاناتی که خدای متعال به انسان میده، این امکانات امانات خداست، این باید به دست صاحبش برسه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این خطاب به همه است. یه معنای دیگری داره، اون معنا اینه که وقتی مسیر فتوحات و پیروزی ها پیش میره، این پیامبر وارد یه میدانی شد که ختم میشود به ظهور، این حرکت در مسیر ظهور امکاناتی به دست امت میده. این امکانات امانات اللهه، اینو باید به دستش بدید، این قدرت به دست اهلش بدید. این قدرتی که میاد، این ثروتی که میاد، اینا اگه دست اهلش دادید، این امکانات درست خرج میشه. ولی اگر قدرت و ثروت رو به غیر اهلش، دست اهلش دادید، خیانت در این امانات اتفاق میفته. اصلش خیانت به خدا و رسوله، که خدا و رسول ما رو آوردن تو اینجا، دستوراتی دارن، راهی رو دارن باز میکنن، آدم سرشو بندازه زیر بره با دشمن حرکت کنه. میدونید این دستورا خیلی روشنه دیگه، در امت این خیانت واقع شد دیگه. خدای متعال این امکانات و غنایمی که غنایم فتوحات اسلامه به دست امیرالمؤمنین داده، اوست که میتونه امانت داری کنه، این دین و این امت و این قدرت و این ثروت رو به مقصد برسونه. حرکت امت به سمت اون احقاق حق با این ائمه اتفاق میفته، هر کسی که نمیتونه این راه رو ادامه بده. لا تخون الله و رسول. پس یکی از تکالیف مؤمنین در این سیری که با پیامبر گرامی اسلام دارن اینه که یه امکاناتی به دست میاد، این امکانات امانات اللهه، نباید اینا به غیر اهلش داده بشه. اونا هستن که میتونن این امکانات رو در راه خدا به حرکت در بیارن، ادامه مسیر با اونها ممکنه، فتوحات با اونها ممکنه. خدا میتونه فرمود لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، خوبم میدونید. این اتفاقی که افتاد دیگه، این قدرتی که پیدا شد ذیل نبی اکرم، امکاناتی که از عالم بالا آمد، امکانات پاک بود. این رزق پاک نباید دست نااهلا بیفته، این قدرت نباید دست نااهل بیفته. خب باش امپراتوری درست کردن، شد امپراتوری بنی امیه، یه دور چرخید از توش امپراتوری بنی امیه در آمد، یه قدم رفت اونتر شد امپراتوری بنی عباس، شد همین چیزایی که میبینید. اینا امانات خداست. حالا بعد در سوره بحثای مالی داره، بحث انفال، میفهمد این امکانات امانات، این دست رسول خداست. در میدان جنگ، جنگ بعد غنایمی به دست آمد، سر تقسیم غنایم این جنگنده ها، این رزمنده ها با هم اختلاف کردن. یه دی رفته بودن تو میدان غنایم رو جمع کرده بودن، یه دی خب پشت سر مراقب بودن، مواظب خیمه حضرت بودن. اونا میگفتن غنایم ما ماست، اینا میگفتن ما هم سهم داریم، با هم دعوا کردن. آیه نازل شد، فرمود که آیه اول سوره، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، امکانات مال خدا و پیغمبره. این امکاناتی که به دست آمده باید دست پیامبر باشه، در طرح پیامبر خدا خرج بشه. این امکانات رو خدا فراهم کرده، پیروزی ها رو او فراهم کرده، امکانات چند باید دست این پیغمبر باشه. البته بعد حضرت یه آیه میاد میگه این امکاناتی که تو میدان رزمنده ها با اجازه تو میرن یه امکاناتی به دست میارن، چهار پنجمشون بده به یک پنجمش اکتفا کن. ولی واقعیت اینه همه اینا مال خدا و رسوله. عنایت کردید امکاناتی که از دشمن به دست میان در سوره مبارکه ازش تعبیر به فی میشه. فی یعنی چیزی که برگردنده میشه. در روایت داره همه این امکانات مال انبیاست. این امکانات بعد در اختیار وجود مقدس نبی اکرم باشه، خرج راه خدا بشه، تو طرح خدا خرج بشه. دشمن، فرائنه، شیاطین، مستکبرین اینا این امکاناتو غصب کردن. ازشون که برمیگردید میشه فی، یعنی رفته سر جای اصلی خودش. فی یرجع الی اصلی. معافا الله علی، میفهمد این فی همش در دست پیغمبر باید باشه، نمیشه تو دست دیگران. لکیلا یکونه دولتن بین الاغنیا، باز این امکانات دست به دست بشه بین یه مش آدم متفرعن و این که امکانات رو زیر به سمت خودشون جلب میکنن. میفهمد اینجوری نباید بشه، امکانات راه یه قواعدی داره. پس دستور دیگه ای که خدای متعال میفهمد اینه، میفهمد شما با نبی اکرم وارد یه میدانی شدید، ادامه راه این پیامبر دستوراتی داره، میشنوید اطاعت کنید، ولی سمعتون ازتون گرفته میشه. اگر اطاعت کردید تعقلتون زنده میشه، میتونید تو سطح دستورات پیغمبر تعقل کنید، بفهمید. دیدید یه عده تعقل میکنن، محاسبه میکنن، اما همه محاسباتتون در حد 70 سال دنیاست، نمیتونه محاسبات بیشتر و بزرگتری بکنه، نمیتونه سودهای بزرگتر رو بفهمه، فقط در حد 70 سال دنیا عقلش بالغ نشده. اگر با این پیامبر حرکت کردید، گوش کردید، عقلتون تعقل میکنید، اما در تراز دستورات حضرت تعقل میکنید، محاسباتتون محاسبات بزرگتری میشه، قدرت محاسبات در یه فراز و فضای دیگری رو پیدا میکنید، در یه تراز دیگری میتونید محاسبه کنید. اگر اطاعت کردید به تعقل میرسید، اگر اطاعت نکردید تعقلتون ازتون گرفته میشه. یه میدانی پیش روی شما حضرت میخواد درست کنه که وادی حیاته، اگر وارد نشدید میرید تو عالم موت. یه فتنه ای اتفاق میفته، میخوان شما رو از این مسیر دور کنن، شما رو میبره تو وادی عذاب، شما دامنت خودتون رو بگیرید دچار این فتنه نشید. امکاناتی که خدا بهتون داده، اون یوم اللهی که خدا براتون فراهم کرده، کنار این پیغمبر به امکاناتی رسیدید، مأوا پیدا کردید، به نصرت رسیدید، به رزق طیب رسیدید، اینا رو فراموش نکنید تا شکر این امکانات بجا. شکرش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم. این قدرت، این امکانات باید به دست امیرالمومنین برسه. او میتونه این راه رو ادامه ده و امت رو به مقصد برسونه. با او حق به احقاق میشود. خیانت نکنید. بعد میفهمد وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تو این مسیر یکی از فتنه هایی که شیاطین روش کار میکنن و از اون طریق انسان ها رو از مدار نبی اکرم خارج میکنن، از مدار این احقاق حق میبرن در این مد، فتنه مال و فرزنده. اینا تبدیل میشه به زمین ابزار جدا شدن انسان. نمونه بارزش میدونید، مثلا در روایات داره که زبیر با ما بود، میدونید در ماجرای احراقه بید کنار امیرالمومنین بود دیگه، فتنه فرزندونو جدا کرد، از انداد فرزندشونو جدا کرد. پس دستور اینه با پیامبر خدا راه برید، دستوری داره. این امر مهمترین مصداقش امری بود که در قدیر صادر شد که ادامه حرکت امت رو معین میکنه. میگه این فتوحات با کی ادامه پیدا میکنه؟ چه کسی میتواند مسیر احقاق حقی که با وجود مقدس نبی اکرم در عالم گشوده شده این مسیر رو دنبال کنه؟ فتوحات مادی رو که فراعنه هم میکردن، قیصرها و کسراها و پادشاهان هم که فتوحات مادی داشتن، الان هم تو جنگ اول دوم اینا خب فتوحاتی داشتن، اینا که همه بلدن. اون احقاق حق، اون مسیر فتحی که مسیری است که پیامبر تو عالم گشوده، که فتوحات به نحو به طرف احقاق حقه، حقی تو عالم میخواد اقامه بشه، این با کی ادامه پیدا میکنه؟ خدای متعال فرمود اطیع الله، بعد یه دستور این پیامبر داره، با او راه برید. جور نباشه که حالا اگر به یه امکاناتی رسیدید پیامبر از بین شما رفتن، شما خودتون بشینید تصمیم بگیرید خیانت در امانت کنید، فرمان خدا رو زیر پا بگذارید، اون وادی حیاتی که پیامبر به روی شما گشوده پشت به اون وادی کنید. روایت شو خوندم، استجیبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این وادی حیات وادی ولایت امیرالمومنین، وادی ولایت اوصیا، حضرت شما رو دعوت میکنه به این میدان، بیاد به امیرالمومنین ادامه راه بدید، این میدان حیاته، اون طرفش میدان موت دیگه. این میدان میدان نعمت، اون میدان میدان نقمت، میدان عذابه. واتقوا فتنتن استجیبوا واتقوا، دو تا دستور با همه دیگه. پیامبر شما رو به چیزی دعوت میکند، این دعوت رو اجابت کنید، ولو دعوتی است که همراه با امتحانات سخته. استجیبوا، بدونید اگه شما آمدید با این پیغمبر را رفتید، خدا نمیذاره قلبتون منحرف شه، ان لا یحول بین المرء و قلبه. امتی که دعوت و استجابت میکنه، خدا متعال محافظ قلب این امته، نمیذاره بمیرن، نمیذاره برن تو وادی موت، یه جای زمینم بخورن، نمیگذاره این زمین خوردگی اونا رو از وادی حیات بیرون ببره. آیه رو ترجمه کردیم دیگه، الله یحول بین المرء و قلبه، استجابت کنید و تقوا فتنتن. کنار این استجابت بدونید اون طرفش فتنه است، فتنه میخواد شما رو از وادی حیات بیرون ببره. یک دار لهو و لعبی درست میشه، این هشدارهای خدای متعال است. بعد بدر خدای متعال مسیر کلی سیر با حضرت رو داره روشن میکنه، میگه تو این مسیری که دارید میدونید، بدونید فرمانیست، بعد اطاعت کنید و الا سمعتون ازتون میگیریم، عقلتون ازتون میگیریم، دیگه نمیفهمید، تو این ساعت نمیتونید راه برید، میشید سمون بکمون لایعقلون، تو طرح پیامبر دیگه نمیتونید حرکت کنید. یه وادی حیاتیست، حضرت میخواد به روی شما یه عالمی رو باز کنه، همراه با سختی استجیبو. یه فتنه ایست، میخواد شما رو از این مسیر دور کنه، دامن خودتون رو جمع کنید. فتنه هاییست که اتفاق افتاده، فتنه سقیفه است، فتنه بنی امیه است که کشیده به همین جایی که میبینید دیگه، این وضعیت کنونی دنیا ادامه امپراتوری بنی امیه است. حالا از آیات روایت هم شد بشه استظهار کردیم. بعد میفهمد وذکروا، یه امکاناتی به شما دادیم، این امکانات رو خدا داده، حواستون رو جمع کنید، لعلکم تشکرون، یادتون نره والله خیانت میکنید، این امکانات رو میدید دست دیگران، میدید دست نااهل. این قدرتی که با پیامبر تو عالم گوش به دست آمده، این قدرت رو خرج دیگران نکنید. این مکرر در قرآن آمده در جای مختلف، در سوره مبارکه عنکبوت است، در سوره مبارکه آل عمران است، جای مختلف. در سوره مبارکه عنکبوت خدا میفهمد امتحانای سر راهه، وادی ایمان وادی امتحان، دوچار خطایی در محاسبه نشید. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم خیال کردن بگن ادعای ایمان کنن کار تمامه، بلغت فتن الذین من قبلهم، ما امتهای قبلی هم امتحان کردیم، فتنه سر راهتونه. چرا؟ فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، بعد راستگو و دروغگو از هم جدا بشن، نمیشه هر دو کنار هم باشن، ما صفا رو جدا میکنیم. تو این سوره هم یکی از بحث‌های مهمش بحث تمیزه، لیمیز الخبیث من الطیب، نصرت خدای متعال یه جوری مسیر رو طی میکنه که صفا جدا میشه. انعاد میفهمید که از تعمیر فهمودن ما میدونستیم این فتنه های بعد رحلت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم. حالا فتنه ها رو خدای متعال تو این سوره میشموره در سوره عنکبوت، فتنه های عجیبیه، خیلی جای تأمل داره. بعد میرسه به اینجا، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. تمام حیات الدنیا لهو و لعب، یعنی بدانید مقابل این مسیری که با پیامبر گشوده شده، مقابل وادی ایمان که امتحانات سختی سر راهشه، مقابل وادی ولایت امیرالمومنین، مقابل عالم لقاء الله که عالم ظهوره، یه حیات الدنیایی است. این حیات الدنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. لهو در مقابل عالم ذکره، عالم غفلت. لعب در مقابل حکمت، حکیمانه نیست. کل تمدن شیطانی حکیمانه نیست، مثل بازی بچه میمونه. بچه هم بالاخره دنبال یه مقصدیش، وقتی بازی میکنه طفل خردسال به مقصد خودش میرسه، نمیرسه بالاخره بازی میکنه، میگه لعب دیگه. کل تمدن شیطانی لعب است. یا ما از الحیات الدنیا الا لهو و لعب. در مقابلش اون دارالحیوانی که میخواد به پا بشه دار حکمته، و ان الدار الاخره لهی حیوان. یه دارالآخره ایست، اون دارالحیوانه. پیداست اونجا دار حیاته، دار حکمته، دار ذکر، این طرف دار لهوه، لعب موته. این همینه دیگه، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدای متعال میخواد دار حیات پیش رو شما بذاره. و تقو فتنتن، یه عده‌ای دنبال اینن که فتنه بکنن، شما رو از دارالحیوان میرن بیرون. این همون امتحاناته، بساط لهو و لعب به پا میکنن، دنیای بازیگری درست میکنن، دنیای غفلت درست میکنن، پر از سر و صدا و، ولی این بازار مکاره از اول تا آخرش لهوه. این شهرهای بازی که درست میکنن، سه روز، پنج روز، دو هفته گاهی کسی که درش وارد میشه تا از اون در بیاد بیرون مشغول بازیه. خب این شهر بازی بزرگترش کنید، کل تمدن مادی شهر بازیه، 60 سال بازی، 70 سال بازیه، بادی تیه، از اولش بازیه تا آخرش هم بازی. واقعا روز اولی که به دنیا آمده تو این تمدن مادی با روز آخری که داره میمیره مقایسه کنید ببینید چه تفاوتی داره. شما مقایسه کنید، من نمیگم. خدا رحمت کند مرحوم علامه جعفری رو، ایشون میگفت بهش میگن خب آقا شما تو این 60 سال چیکار کردی؟ میگه 2000 تا مرغ خوردم. این واقعا طیب الله نداره؟ 60 سال عمر کرده 2000 تا مرغ خورده، همون لحبه دیگه. کنارش بذارید 50 تا گوسفندم خورده، این چی میشه آخه؟ لحبش لحب نیست؟ لعب نیست؟ باید اطاعت کنید. پیامبر وادی حیات رو داره برو شما باز میکنه، فتنه ای سر راهتونه، ظالمینی هستن، وادی وادی عذابه. و تقو فتنت الله تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علمو ان الله شدید العذاب، شدید العقاب. اگر تو اون فتنه رفتید خدا را هم بهتون نمیکنه. فتنه سقیفه است دیگه، فتنه بنی امیه است. راه پیامبر رو چه کار سرش آوردن؟ واسکرو، حواستون رو جمع کنید، نعمت های خدا بهتون داده، شاکر این نعمت ها باشید، خیانت نکنید، ندید دست بیگانه ها، اونا نمیتونن شما رو ببرن. فتنه فرزند و اولاد سر راه، مواظب باشید شما رو دور نکنن با این امکاناتتون. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مالتون، امکاناتتون باید خرج امیرالمومنین بشه، شما رو از امیرالمومنین با این امکانات جدا نکنن. ذکر الله یعنی امام دیگه، خیلی روشنه. فتنه فرزند و اولاد پیش میاد دیگه. میدونید مسلم وقتی سلام الله علیه بیعت گرفت، اون روزی که ابن زیاد آمد تهدید کرد، آمدن، یکی اومد بچه‌شو برد، یکی اومد فرزند همسرش بردن دیگه. میشه فتنه اولاد، فتنه همسر. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب آقا دو تا مسیر، اینم صحابیه اونم صحابیه، من از کجا بفهمم کی درست میگه؟ بعد اگه طرف خدا رو گرفتید مستمرن فرقان براتون میاد، اگر طرف خدا رو نگرفتید کار به جایی میرسد که انزلن الدر ثم انزلنی حتی قالوا علی و معاویه. فرق این دوتا رو نمیفهمید. اون کسی که تا سال 8 هجری صف مقابل عزرب دو داشته به پیغمبر خدا می جنگیده با اون کسی که اول مؤمنه ما اشرک بالله طرفت عین نبدا فرقشو نمی فهمن دیگه. چون وقتی دامنتو جمع نمی کنی تو عالم را میری هر کی صدات زد عباتو می دید دستش دامنتو می دید دستش با او را می افتی فرقان ازت گرفته میشه. فرق تمدن مادی و الهی رو نمی فهمی. فرق پرچمدار باطل حق رو نمی فهمی. میگه چه تفاوتی با هم داره؟ اینم قدرت طلب اونم قدرت. اینجوریه واقعا؟ نمی فهمه دیگه. فهمد شما با خدا یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. شما وقتی میخواید با حق راه برید، میخواید با پیامبر خدا راه برید، وقتی میخواید تو وادی حیات راه برید، وقتی میخواید شاکر امکانات باشید، خیانت نکنید، امکانات دادید دست اهلش بدید به امام، اگر درست راه رفتید دائما تو مسیر فرقانها براتون میاد. اینجوری نیست اول بیستید بگید من باید تا آخر مسیر حقو بفهمم. اینجوری نیست. ان تتقوا الله یجعل لکم، هر چی برید جلو دامنتون رو جمع کنید چراغ روشن میشه، فرقان پیدا، حق و باطل خوب میفهمید. تو صحنه ها تشخیص حق و باطل محتاج به تقواست. فتنه های سختیه، فتنه هایی که آدمو میخوان از مسیر حق جدا کنن، الان هم هست، قبلا هم بوده. مسیر امت اینجوریه. اگر ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. خب آدمی که میخواد با امیرالمومنین راه بره دائما براش فرقان میاد، جمل پیش میاد، یه فرقانی میاد، فرق امیرالمومنین با اونا روشن میشه. اینا سر بصره با امیرالمومنین دعوا میکردن، خواستن بصره رو از حضرت بگیرن، حکومت بصره مال اونا باشه. وقتی بصره رو پس گرفتن از والی امیرالمومنین، از دستش در آوردن، نزدیک وقت نماز صبح بود، انقدر سر امامت جماعت نماز صبح با هم دعوا کردن این دو نفر تله حضور، نزد بود نماز صبح مردم قضا بشه که کی امام جماعت بشه. چون میدونستن اول امام جماعت او همه کار است دیگه. دعواشون شد که اون وساطت کرد، یه کسی گفت یه روز پسر تو بخونه، یه روز پسر او بخونه. امیرالمومنین بصره رو از اینا پس گرفت، نگاهش افتاد به انبوه طلاها، فرمود یا دنیا قری غیری، میخوای منو فریب بدی؟ خیال میکنی من زیور طلاها یا انبار طلا جلو من بذارم من فریفته میشه؟ این امیرالمومنین اونمونا با حضرت راه برو فرقان میاد، میفهمی فرق امیرالمومنین و معاویه رو اگه فرقان داشتی میفهمی که تفاوت کجاست. تفاوت از روز اول بوده تا آخرم هست، فقط مال روز اول نیست، روز اولم بوده روز آخرم هست. میگم تو سال 8 می جنگیده تو فتح مکه، تازه به ظاهر مسلمان شد. هستم میرم ما اشرک بالله طرفت نمیم. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خودم میخواد با امیرالمومنین راه بره، از وسط دنیای معاویه بعد عبور کنی به امیرالمومنین برسی. ممکنه آدم یه آلودگی هم پیدا کنه و یه کفر انکم سیئاتکم، پاکتون میکنه، سیئاتتون بدیاتون رو تکفیر میکنه و یغفر لکم. اگر ادامه ای هم داشته باشه اون بدی هایی که تو اونجا به شما رسیده، اونم خدا پاک میکنه و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. جمع بندی کنم این قسمت رو. مسیر فتح تا ظهور امام زمان است. کسی میخواد تا ظهور با امام زمان حرکت کنه، احتیاج به سمع و طاعت و تعقل داره، در تراز فهم فرمایش نبی اکرم، در تراز فرمایش خدا، اونو باید بفهمی، تو اون تراز تعقل کنی. ولی عقل دنیا رو که همه دارن، عقل معاش دنیایی و شیاطین هم دارن، احتیاج به استجابت داره، احتیاج به اتقاء فتنه داره، نیازمند به ذکر. ولی اگه انسان ایام الله یادش رفت، زود امکانات رو تحویل دشمن میده، زود پشت میکنه به حق. اذکروا لعلکم تشکرون. احتیاج به مراقبت بر امانات الهی داره، مواظب باشید. امکانات امانات، به همه میگن، به خصوص اون قدرتمندایی که به قدرت میرسن. این انفال، این امکانات، اینا مال خداست. الان شما امکاناتی که تو انقلاب اسلامی به دست آوردین امانات الله، مهریه فلانی فلانی نیست که، باید مراقبت کنید دیگه. قدرت و ثروتی که با پیامبر گرامی متولد شده امانت خداست، اونو دست غیر اهل، جز دست امیرالمومنین بدید میشه خیانت. میدید دست بنی امیه میشه امپراتوری بنی امیه. این امکانات دست امیرالمومنین باشه و دست سیدالشهدا باشه. حضرت که امکانات نمیخواد، نه امانات الله هم اصلش او قدرتی است که متولد. این باید دست امیرالمومنین باشه این قدرت. خب پیداست معاویه نمیتونه با این قدرت امت بسازه که میسازه، امپراتوری میسازه. این اموال انفال باید دست امیرالمومنین بشه والا. و در زیارت جامعه ائمه المؤمنین هست و تا او به خمسکم الخمور، این انفالی که باید دست امام باشه با شرب خمر میکنه، میکده باش درست میکنن، یه بتکده بزرگ باش درست میکنن. الان امکاناتی که دست این امپراتوری های مادی است، همه امکانات دنیا رو میمکن میبرن اونور، درسته؟ زالو صفتن دیگه. این زالوهای عالم با این امکانات چه کار میکنن؟ جز میکده و قمارخونه چیست؟ همش قمارخونه است. از اول تا بازار بورسشون قمارخونه است، همه چیشون قمارخونه است. یه قمارخونه بزرگ درست کردن به وسط یه تمدن، همش قمار دون بر سر دنیاست. اگر میخوایم این مسیر فتی که تا امام زمان هست، اگر میخوایم راه بریم، سمع، طاعت، تعقل، استجابت، اتقاء فتنه، ذکر ایام الله و نعمتها، توجه به حفظ امانتها و خیانت در امانتها نکردن، مراقب فتنه اموال و اولاد بودن، اینها رو میخواد. اگر تقوا داشتیم، اگه دامنمون رو جمع کردیم، با امیرالمومنین راه رفتیم، این تکالیف رو رعایت کردیم، فرقانها پشت سر هم میان. اونایی که ما امیرالمومنین راه میرن دائما حق براشون روشنه، هیچ وقت تردید نمیکنه. تو سخت‌ترین صحنه، اونجایی که قرآن سر نیزه میکنن، مالک اشتر تردید نمیکنه. اونایی که تردید میکنن افتادن تو فتنه، تقوا رو رعایت نکردن. و الا کسی که تقوا رو با امیرالمومنین داره راه میره، قرآن سر نیزه میکنن، کنار حضرت میسته، فریفته نمیشه. میگن حکمیت زیر بار حکمیت نمیره. حکمیت تحمیل شد، مقابل حضرت نمیسته بگه تو چرا حکمیت رو قبول کردی. دائما فرقان براش روشنه. اما اگر دامنمون رو جمع نکردیم، با امیرالمومنین راه نرفتیم، امانات رو دست دیگران دادیم، خیانت در امانات خدا کردیم، نتیجهش این میشه که امپراتوری بنی امیه به پا میشه، میشه همین. الان هم داستان همین است. امروز ما هم علیوم مثل همون موقع است، همون تکالیف و همون وظایف و مسیر به سمت ظهور از متن این تکالیف عبور میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله.